اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 10 مایه اوت سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. قرار است تمام سربازان آمریکایی طی 3 تا 5 سال آینده از افغانستان خارج شوند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا این طرح را در مذاکرات صلح با گروه طالبان پیشنهاد کرده است. بر بنیاد این طرح، سایر نیروهای بین المللی نیز ممکن در محدوده زمانی مشابه، یعنی 3 تا 5 سال آینده، افغانستان را ترک کنند. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر حدود 14,000 سرباز در افغانستان دارد، در حالی که شمار سایر سربازان خارجی در افغانستان به حدود 8,600 نفر می رسد. نیویورک تایمز گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا در این طرح خواسته تا شمار سربازان آمریکایی در افغانستان در چند ماه آینده به نصف کاهش یابد و ماموریت آموزش نیروهای امنیتی افغان به دوش سربازان کشورهای اروپایی و استرالیا سپرده شود. در این حال کان فاکنر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که با در نظر داشت مذاکرات صلح در قطر که اکنون ادامه دارد، تصمیم نهایی در مورد این طرح گرفته نشده است. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواست تا با فراهم کردن پناهگاه‌های امن به دهشت افغانان پایان دهد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پیوند به تشدید اخیر تشنج‌ها بین هند و پاکستان گفت که پاکستان باید به تعهدات خود در شورای امنیت ملل متحد عمل کند و دسترسی دهشت افغانان به منابع مالی را نیز قطع کند. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود که واشنگتن از هند و پاکستان می‌خواهد تا فوراً اقدامات را برای کاهش تشنج‌های جاری روی دست بگیرند. با گفته این مقام آمریکایی، افزایش فعالیت‌های نظامی توسط هند و پاکستان منجر به تشدید وضعیت کنونی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از وعده عمران خان صدر اعظم پاکستان مبنی بر آزاد ساختن یک پیلوت نظامی هند که در اسارت اردوی پاکستان قرار گرفته استقبال کرد. اظهارات این مقام آمریکایی در حال بیان می شود که اسد مجید خان سفیر پاکستان در آمریکا روز چهارشنبه از واکنش واشنگتن در برابر حملات هوایی هند بر خاک پاکستان انتقاد کرد. دهلی جدید از تصمیم پاکستان مبنی بر رهایی یک پیلوت نظامی هند استقبال کرد. آر جی کی کپور، یک مقام ارشد قوای هوایی هند، روز پنجشنبه گفت هند از اینکه این پیلوت رها می شود خرسند می باشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز به پارلمان کشورش گفت که این پیلوت نظامی هند را امروز در یک اقدام صلح جویانه آزاد خواهد کرد. این پیلوت نظامی هند که ابیناندن نام دارد، پس از آن توسط اردوی پاکستان اسیر شد که جت جنگی نو میگ-21 او در منطقه کشمیر زیر کنترل پاکستان سقوط کرد. کشورهای اتحادیه اروپایی ممکن فهرست سیاه کشورهایی را که با پولشویی مبارزه نکردند تصویب نکند. نام عربستان سعودی نیز در این فهرست سیاه درج شده و خبرگزاری رویترز گزارش داده که بیش از 20 عضو اتحادیه اروپایی با شمول بریتانیا و فرانسه مخالفت خود را با درج نام عربستان سعودی در این فهرست سیاه ابراز کردند. اتحادیه اروپایی برای تصویب فهرست سیاه کشورهایی که با پولشویی مبارزه نکردند برای 21 کشور عضو این اتحادیه نیاز دارد. یک مقام اتحادیه اروپایی گفته که اکثریت اعضای این اتحادیه مخالف تصویب این فهرست سیاه می باشند. یک مقام دیگر اروپایی گفت که عربستان سعودی تهدید کرده که اگر این فهرست سیاه توسط اتحادیه اروپایی تصویب شود، ریاض روابط خود را با تمام اعضای این اتحادیه قطع خواهد کرد. در فهرست سیاه اتحادیه اروپایی نام افغانستان، پاکستان، ایران و کره شمالی نیز درج می باشد. ویچای مندلبلت لویسارنوال اسرائیل میگوید که بزودی علیه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور به اتهام دست داشتن در فساد اداری اعلام جرم میکند. این نخستین بار است که لویسارنوالی اسرائیل از تصمیم این اداره مبنی بر تعقیب عدلی یک صدر اعظم برحال این کشور رسما خبر میدهد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. رئیس جمهور غنی در یک همایش ملی زنان افغانستان در کابل گفت که وی افتخار میکند که زنان افغانستان به کمال و بصیرت سیاسی و دانایی ملی رسیدند. زنان متضرر جنگ میگویند که آنها صلح به هر قیمت و معامله شده را نمیپذیرند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه در یک همایش ملی زنان افغانستان برای صلح که در ارگ کابل تحت شعار جنگ بس است دایر شده بود گفت زنان افغانستان امروز به کمال بصیرت سیاسی رسیدند که از خود نمایندگی کرده می توانند.
زن امروز افغانستان تواناست، داناست، فعال است، مدبر است، آگاه، آینده نگر است و متعهد به وحدت ملی افغانستان.
رئیس جمهور علاوه کرد زنان آگاه امروز افغانستان به حیث شهروند مسئول در چارچوب قانون اساسی کشور زندگی میکنند و با طالبان پیام دارند که دیگر به عقب بر نمیگردند و طالبان هم باید این پیام زنان را بشنوند و جنگ را توجیه کنند.
که جنگ توجیه کنید، افغان کشی را توجیه کنید. از خاطر کی و برای چی میجنگید؟ اگر هدفی بود که قوای بین المللی از افغانستان برای قوای بین المللی مانعتان نیست، دا گس و دا میدان.
با باور رئیس جمهور غنی تمام اقشار جامعه افغانستان در خصوص صلح به یک نظر واحد رسیدند و باید در لوی جرگه مشورتی صلح منسجم حضور یابند. در تمام مسائل ملی به خصوص صلح حدود را مردم افغانستان تعیین میکنند.
حدود صلح یواز د افغانستان ول استاکلیس مک باند صلح چوب تحمیل ول اینسی مک باند.
قبل از سخنرانی رئیس جمهور برخی از زنان متضرر از جنگ که از ولایات مختلف دوردست آمده بودند با بیان درد و آلام برخواسته از جنگ خطاب به رئیس جمهور گفتند که ما صلح بر قیمت و صلح معامله شده را نمی خواهیم. به صدای چند تن از این زنان گوش دهید.
ما به عنوان قربانی نه نمایندگی از قربانیان افغانستان می کنم نه آرزوی صلح معامله شده می خواهیم.
ما صلح می خواهیم اما به هر قیمت نمی خواهیم. صلح می خواهیم اما صلح به چه قیمت؟ به هر قیمت ما صلح نمی خواهیم که از سر جسد ما، از سر خون ما کسی بگذره بگویم من دشمن تو را بخشیدم، او را شریک و دسترخوان نان ما کنه.
قید دارم، شرط دارم، صلح می خواهیم که حقوق قربانی ها و حقوق ما زیر پای نشوه.
این همایش زنان افغانستان که در آستانه تدویر لوی جرگه مشورتی برای صلح و همچنان انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود با نشر قطعنامه 15 ماده‌ای پایان یافت که در آن بر حفظ دستاوردهای پسین حقوق انسانی زنان و روند صلح به مالکیت افغانها تاکید شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، در حالی که مذاکرات بین امریکا و طالبان در قطر وارد مراحل تازه می گردد، امریکا می گوید که ما به گام های آهسته اما پایدار برای توافق و رسیدن به صلح پایدار ادامه می دهیم. در این حال زنان افغان از طرف های درگیر جنگ خواهان توقف درگیری و برقراری آتش بس فوری اند و از هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان می خواهند تا در روند صلح از حقوق زنان دفاع نمایند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با ماریا اکرمی رئیس شبکه که زنان افغان در رابطه با دستاوردهای مذاکرات صلح انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
خانم اکرمی، برای آوردن صلح در افغانستان چقدر این مذاکرات مثبت خواهد بود و چقدر منافع ملی را حمایت می کنم؟
خانم عزیزی، من فکر می کنم که با وجود که ملایس یک زن، ملایس یک کسی که در جنگ کلان شدیم و تمام دردهای جنگ می فهمم، به نهایت تشنه صلح هستیم و انتظار هستیم با آمدن صلح. این مذاکراتی که به اصلاح پشت پرده هست و تنها بین طالب و امریکا هست، من فکر نمی کنم که ما زیاد خوشبین باشیم، به خاطر از اینکه در حاشیه راندن حکومت و در حاشیه راندن مردم و بالخصوص در حاشیه راندن کسایی که متضررین واقعی جنگ در افغانستان هستن، من فکر نمی کنم که ما زیادتر خوشبین باشیم. ولی با آن هم اگر در همچون مذاکرات تنها مثلا اگر بین طالبا و بین امریکایی ها باشه یا دیگه کشورهای همسایه واقعا مایوس کننده است. واقعا من فکر نمی کنم که این سلسل دوامدار باشه. آرزو داریم که در تمام بحث ها در تمام نشست ها مردم افغانستان حضور داشته باشن.
میبینیم که بر علاوه از اینکه مذاکرات بین مقامات امریکا و نماینده های طالبان جریان دارد، در کابل هم روی ایجاد یک تیم گفتگو کننده سال پیشرفت های صورت گرفته، چنانچه که زنان از هیئت مذاکره کننده سال افغانستان خواستند که در روند سال از حقوق زنان دفاع بکنند. پس به نظر شما سال چی وقت نتیجه خواهد داد؟
درست است، دقیق است که اینجا هم کارهای هست و بالخصوص مثلا زنان افغانستان هم میتونم بسیار به جرات بگویم که از وقتی که مثلا ما گفتگوها شروع شده و گفتگوهای که تا پشت پرده آمد، زنان افغانستان خواستن که تا به اصلا بسیار باستر صحبت کنن، پروگرام هایی را مثلا داشتن، بحث هایی را داشتن، نشست هایی را داشتن و بزرگترین حجم هایی را که مثلا از سراسر افغانستان امروز مثلا برای بار اول بود که زنهای افغانستان گرده هم آمدن و به اصلا خواهان صلح هستن و پیشنهادات اگه داشتن چی نوستل را مردم افغانستان میخواید. من فکر میکنم که پیشترم گفتم که همگی منتظر است، همگی خواهان آوردن صلح از او میخواین که در این سال خود
ببینن
و صلح از دید هر کس متفاوت است.
آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اینا بارها گفتن و تاکید کردن که تا که افغانها بین خود مسئله را حل نکنن نتیجه به دست نخواهد آمد. به خاطر صلح شما چی فکر میکنین که چقدر افغانها با هم نزدیکتر شدن؟ قشرهای مختلف مثل زنها، مردها، جوانها، مجاهدین سابق و نیروهای امنیتی؟
بسیار سوال خوب. اولی که خب باید یکمک وضاحت بتیم که وقتی که همیشه بحث سر از این میشه که بین الافغان از شروع تا آخر در جریان همی 40 سال ما شاهد از این بودیم که افغان صرف مردای افغانستان است و افغان صرف کسایی که همیشه متاسفانه درگیز در مسائل میتونم منعیسی یک جوانه که ما در جنگ کلان شدیم، تولد شدیم، منعیسی کسایی که مثلا باعث بربودی افغانستان شده اونا است. افغان تنها اونا نمیتونن باشن، افغان مثلا تمام اقشار جامعه در بر میگیره، بلخصوص زنهای افغانستان جوانان دو شامل باشن. و نظر به این که مثلا سوال شما که مثلا چقدر در اینجا افغان ها میتونن که با هم نزدیک باشن، ما هنوز هم کوشش داریم که ما به صورت کل افغان ها باید ملی فکر کنن و افغان ها باید با هم بشینن و افغان ها باید با هم با تفاهم برسن. وقتی میتونم که سال را مثلا از باور داشته باشم که همه که اقشار جامعه در اون قدر ببینن و بالخصوص افغان ها، وقتی بازم من تأکید دارم که افغان به نظر من تنها مردای افغانستان نیست.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
نخستین جشنواره گردشگری زمستانی به منظور رشد صنعت سیاحت و جلب توریسم در بامیان با برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگان کشور آغاز شد. جزئیات بیشتر را ظفر بامیانی به توجه می رساند.
نخستین جشنواره گردشگری زمستانی در بامیان با برنامه های مختلف فرهنگی، تفریحی و ورزشی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره محلی این ولایت آغاز شد. نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه عکس، سیر تفریحی از ساحات باستانی بامیان و برنامه های موسیقی از گوشه های این جشنواره است. مژگان مصطفی، معین مالی اداری و گرزنده وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور گفت:
بدون شک یکی از سایت های اصلی گردشگری در کشور ما ولایت بامیان هست و فوق العاده میتونه در جلب توریست ها مؤثر باشه. یکی از راههایی که ما میتونیم جلب توجه مردم برای ولایت بامیان داشته باشیم بحث جشنواره ها هست. ما یک جشنواره تابستانه هم در نظر داریم برای تابستان هم. ما امیدوار هستم که در این راستا همکاری ها بیشتر شوه و بتونیم نهادهای خصوصی را دخیل بسازیم. در هیچ جای دنیا همه کارها را حکومت خودش انجام نمیده. اگر ما بتونیم بعض تورها را از خود کابل و دیگه ولایات هم آهنگ بسازیم، همیشه بحث ما سر خارجی ها نباید باشه که صرف توریسم متمرکز بسازیم به توریست خارجی. باید ما به بخش داخلی هم توجه کنیم.
خانم مصطفی میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ تورهای گردشگری داخلی را به منظور رشد سیاحت در بامیان راه اندازی خواهد کرد. مقام ها میگویند که با یکی از شرکت های داخلی سیاحتی در این زمینه تفاهم شده است تورهای گردشگری 10 روزه را با هزینه اندک از ولایت قندهار، ننگرهار و کابل به بامیان راه اندازی نماید. در نخستین جشنواره گردشگری امسال که به منظور رشد صنعت سیاحت در بامیان تدویر شده است، نمایشگاه صنایع دستی، برنامه‌های موسیقی محلی و سیر تفریحی ساحات باستانی راه اندازی می‌شود. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که جشنواره‌های مختلف در 3 سال اخیر سبب رشد و تحول صنعت سیاحت شده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان می‌گوید که جشنواره گردشگری زمستانی می‌تواند در کنار سایر جشنواره‌ها سیاحان را در فصل زمستان نیز به سوی بامیان جلب نماید. آقای زهیر افزود:
جذبه ها و جلوه های گردشگری در بامیان در ذات خود، یعنی خودش به خودی خود نمیتوانه که گردشگر را، توریست را، سیاح را بکشانه، بلکه جذبه خاص خود را داره. شما در هر یک از کشورهای جنوب آسیا، در کشورهایی که تعداد زیاد از شهروندان این کشورها متعلق به آیین بودیزم است، بودایی هست، بامیان را میدانند، بامیان را میشناسند و بامیان را علاقمندش هست و دوستدار بامیان هست. ولی بدون برنامه ریزی نمیشه، بدون تمهیدات و بدون فراهم کردن یک سری تسهیلات شدنی نیست. مهمترین رکن به گردش در آمدن چرخه توریسم امنیت.
ولی بامیان میگوید که در صورت بهبود وضعیت امنیتی در سطح کشور، صنعت سیاحت در کشور به خصوص در بامیان رشد بی پیشینه خواهد داشت و میتواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم گردد. این در حال است که نخستین جشنواره گردشگری زمستانی امسال با برگزاری مسابقات سالانه اسکی همزمان واقع شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان محترم، سازمان‌های رسانه‌ای متعددی که در ونزوئلا فعالیت می‌کنند و بحران جاری در آن کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند، از کارکرد مقامات ونزوئلایی برای آزار و اذیت، تهدید و حتی مصادره تجهیزات روزنامه‌نگاران انتقاد کردند. در حالی که رئیس جمهور نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، اطمینان داد که آزادی مطبوعات مورد احترام است، اما گروه‌های رسانه‌ای روایت دیگری دارند. کریستینا کدوکر، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. خبرگزاری اسوسییتد پرس و سایر گروه های مطبوعاتی آزاد اقدامات پلیس ونزوئلا را مبنی بر استفاده زور، ارعاب و سرکوب علیه روزنامه‌نگاران محکوم کردند. این خبرنگاران می گویند که آنان مظاهرات اخیر در سرحد کولومبیا و ونزوئلا را پوشش می دادند. ماریا الفرا دومنس، رئیس خبرگزاری اسوسییتد پرس، می گوید:
ما شاهد اعمال خشونت‌آمیز و تجاوز به روزنامه‌نگاران، مصادره تجهیزات و مواد ضبط شده در هنگام تحویل کمک‌های بشردوستانه بودیم. همچنین شاهد بودیم که چگونه خبرنگاران برای ساعت‌ها بازداشت می‌شدند، تمام دستگاه‌های دیجیتالی آنان ضبط شده و تجاوز فیزیکی به خبرنگاران را دیدیم.
کمیته محافظت از خبرنگاران همچنان تمامی خبرنگاران بین‌المللی و محلی را از آسیب فیزیکی بالقوه و همچنان توقیف و پایگرد قانونی توسط مقامات ونزوئلایی هشدار داده است. اما این سازمان می‌گوید که حملات علیه خبرنگاران و تلاش برای سانسور زمانی رخ داد که موتورهای حامل کمک های بشردوستانه ایالات متحده می کوشیدند که وارد ونزوئلا شوند.
این یک نمونه کامل از تمام شکل های سرکوب آزادی مطبوعات است. مهمتر این که رسانه های بین المللی واقعیت ها را در ونزوئلا شاهد بودند و دیگر اینکه کار خبرنگاری باید حفاظت شود، زیرا شهروندان ونزوئلایی حق دارند تا بدانند که چه اتفاقاتی رخ می دهد.
این کمک ها توسط خوان گوایدو، چهره مخالف این کشور، درخواست شده بود که توسط ایالات متحده و چندین کشور دیگر به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا شناخته شده است. جورج رامس، رئیس تلویزیون یونیویژن، گفت که او همراه با کارمندانش در محل ریاست جمهوری دستگیر شدند و تجهیزات آنان پس از این که رئیس جمهور مادورو به طور ناگهانی مصاحبه خود را قطع کرد ضبط شد.
The interview ended after 15 minutes. I asked him about the lack of democracy مصاحبه برای 15 دقیقه ادامه یافت. زمانی که از رئیس جمهور مادورو در مورد کمبود دموکراسی در ونزوئلا درباره گزارش سوء استفاده و شکنجه زندانیان سیاسی سوال کردم و هنگامی که به رئیس جمهور مادورو تصاویر کودکانی را که به دنبال غذا در یک موتر بودند نشان دادم، مصاحبه را متوقف ساخت.
رامس و تیم کاری وای بعد از رهایی از ونزوئلا خارج شدند. اما جورج رودیگرز، یک از مقامات رسمی اداره ارتباطات ونزوئلا، در توییترش نگاشته است که صدها خبرنگار در قصر ریاست جمهوری آن کشور مصاحبه انجام دادند و آنان کارهای خبرنگاری خود را به صورت مسلکیان انجام می دهند. نهاد فریدم هاوس یا خانه آزادی مستقر در واشنگتن گفته است که در ونزوئلا هیچ آزادی مطبوعات وجود ندارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. والی منطقه شمال دور در کامرون این گزارش را تردید می کند که ده ها هزار از پناهجویان نایجیریایی را که از خشونت مربوط به بوکو حرام پناهنده شدند دوباره به کشورشان برمی گردانند. کوکی ادوین از شهر لیمونای گزارش در این مورد دارد که برگردان در ایران را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اداره کمک رسان دکتران بی سرحد چهارشنبه گفت مقامات کامرون و نایجیریا فرمان بازگشت 40,000 از پناهندگان نایجیریایی را به شمال شرق نایجیریا صادر کردند. در بیانیه دکتران بی سرحد که توسط خبرگزاری رویترز گزارش شده است گفته شده است که دکتران بی سرحد شاهد این بوده است که مردم بار و بسترشان را بسته و به سوی شهر ران نایجیریا که آن را گروه تندرو بوکو حرام در ماه جنوری مورد حمله قرار داده و به خاک یکسان کرده است در حال بازگشتند. مجی یاوا والی منطقه شمال دور نایجیریا به صدا امریکا گفت که هر نوع بازگشت به نایجیریا داوطلبانه می باشد.
ما نمی خواهیم تا مردم در مناطقی که از حملات بوکو حرام محفوظ نیست دوباره مسکن گزین شوند. می خواهم بگویم که حکومت کامرون به قانون و تعهدات بین المللیش پابندی دارد و هیچگاه نمی خواهد تا پناهندگان را مجبور به عودت اجباری سازد. آنها صرف در مناطق محفوظ می توانند بازگردند. آنهایی که به طور داوطلبانه حاضر به بازگشت هستند می خواهیم در راه بازگشت به کشورشان با آنها همکاری کنیم.
در دو ماه گذشته نزدیک به 35,000 از شهروندان نایجیریایی به کامرون پناهنده شدند. آنها از خوف جنگ بین بوکو حرام و نیروهای دولتی از خانه‌های خیش بیجا گردیدند. این تعداد به جمعیت پناهجویانی که تعدادشان نزدیک به ربع 1,000,000 میرسد پیوستند. الویس اسیتو سخنگوی پناهندگان میگوید بسیاری از پناهندگانی که اکثریتشان اطفالند میخواهند تا به آنها ادویه کمک شود.
We get a population of over 20,000 children here. We are in need of help. The items that were distributed is now expelled.
ما جمعیت از 20,000 اطفال داریم. ما به کمک نیاز داریم. مواد امدادی قبلی که فرستاده شده بود همه به مصرف رسیده است. از این سبب ما به کمک بیشتر نیاز داریم. ما از فرستادن هر چیزی که به آن ضرورت داشته باشیم استقبال می کنیم. ما به کمک اداره مهاجرین ملل متحد ضرورت داریم و اکنون ما به نام خدا خواهان کمک شده ایم.
خاور بورگویس سخنگوی اداره پناهندگان ملل متحد در کامرون می گوید که این اداره و شرکای آن مواد امدادی را به مردمانی که در شرایط ناگوار زندگی می کنند می رسانند.
Les besoins sont extrêmement nombreux. Les équipes du HCR, mais évidemment tous les partenaires présents, les ONG.
چون پناهندگان به کمک‌های عاجل ضرورت دارند، یک تیم از کمیشنران عالی مهاجرین و شرکای آن به شمول مؤسسات غیرحکومتی از محل زیست پناهندگان به طور مداوم دیدن کرده و آنها همچنان پناهجویان را که به کامرون سرازیر می شوند ثبت نام می کنند.
بورجیس می گوید از این که محلات میزبان از این پناهندگان استقبال می کند خرسند است. برخی از این پناهندگان بار اول از به اینجا آمده و برخی دیگر قبلا نیز آنجا بودند. نایجیریا ادعا دارد که اکنون در برابر بوکو حرام دست بالایی دارد، اما باز هم در حدود 2.5 میلیون از مردمان بیجا شده در اطراف جهیل چاد با شمول 1.8 میلیون در داخل نایجیریا آواره اند. مؤسسات کمک رسان ملل متحد خواهان 135 میلیون دلار شدند تا بتوانند به کمک مردمان بیجا شده برسند. اما در 2 سال گذشته سازمان های کمک رسانی از مجموع کمک های نقدی که مطالبه کرده بودند فقط بین 42 تا 56 درصد آن را به دست آوردند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که گروه داعش در سوریه تقریبا از بین رفته است، اما تحلیلگران امور میگویند که هنوز پایان جنگ علیه داعش دور است. برخی از شهروندان کشورهای غرب که برای یکجا شدن با گروه داعش به سوریه و عراق رفتند، اکنون میخواهند دوباره به کشورهایشان برگردند. در این زمان بحران بشری در آن منطقه رو به بدتر شدن است. یک گروه از سخنران‌ها در صحبت با گریتا وان استرین، همکار صدای آمریکا، روی موضوعات پیچیده در مورد جنگ علیه گروه داعش صحبت کردند که این گزارش همکارم قدیر مشرف به توجه شما می‌رساند.
وضعیت دو زن، یکی آمریکایی و دیگری بریتانیایی، یک بار دیگر توجه را به روحیه خطرناک گروه دولت اسلامی جلب کرده است. هدا موتانا در سال 2014 جهت پیوستن به گروه داعش به سوریه رفت. او یک عروس گروه داعش شد و خواهان مرگ آمریکایی ها گردید. اکنون این مادر 24 ساله می خواهد دوباره به ایالات متحده برگردد. با وجود داشتن پاسپورت قابل اعتبار آمریکایی و شناسنامه تولدی، وزارت خارجه آمریکا استدلال میکند که خانم موتانا هیچگاه حقیقتاً تبع ایالات متحده نبوده، به خاطر که در زمان تولدی پدرش یک دیپلمات خارجی بوده است. شمینه بیگم 19 ساله که طفلش را در آغوش دارد نیز میخواهد به وطنش بریتانیا برگردد. شمینه بیگم در سال 2015 بریتانیا را به هدف پیوستن با گروه داعش ترک کرد، اما حکومت بریتانیا تابعیت او را مسترد کرده است. مایکل اوهانلون از انستیتوت بروکینگز میگوید که قضایای هدا موتانا و سایر افراد مثل وی ایجاب میکند محتاطانه تحت غور قرار گیرد.
همین قدر می دانم که او، یعنی هدا موتانا، یک اشتباه احمقانه و ساده لوحانه را مرتکب شده و شخصا دستانش به خون کسی آلوده نیست. لذا فکر می کنم که در چارچوب سیستم قانونی باید محاکمه و مجازاتی که به او داده می شود متناسب با جرم باشد که علیه او ثابت می شود.
جف سلدن از صدای امریکا می گوید که گروه داعش یک تکتیک ویژه را برای هدف قرار دادن زنان آسیب پذیر استفاده می کند. They actually went after women, not just in the United States, but also in other parts of the world.
آنان اصلاً به دنبال زنان نه تنها در ایالات متحده بلکه در سایر بخش‌های جهان، به ویژه در مناطقی رفتند که زنان به آنچه هدفشان در زندگی بوده به آن رسیدند. مثلا اگر یک زن خواسته دکتر باشد، دکتر شده است و در سن 25 یا 26 سالگی سند تحصیلی خود را به دست آورده است. در برخی کشورها و خانواده‌ها سن و سال برای عروسی مطرح بوده و گفتند که برای عروسی دیگر پیر شده اید.
جنگ داخلی در سوریه و حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی میلیون ها نفر را از منازلشان بیجا ساخته و اکنون آن افراد در کمپ ها به ویژه در امتداد سرحد سوریه با اردن پناه بردند. ایالات متحده و سایر کشورها برای کمک به آنان چه کرده می تواند؟ مایکل اوهانلون می گوید می توان یک مکانیزم را پیاده کرد.
باید تلاش کنیم راهی را برای کاهش جنگ سوریه جستجو کنیم. به همین دلیل فکر می کنم نیاز داریم سربازان آمریکایی در شرق سوریه حضور داشته باشند. می توانید یک اندازه ثبات را در منطقه ایجاد کنید و می ترسم بگویم که یک میکانیزمی را برای ایجاد توافق پس از جنگ، جایی که بشار الاسد برای یک مدت در قدرت باقی بماند، مشخص سازید.
آقای اوهانلون می افزاید که کم از کم می توانید روند محدودی را برای برگشت سربازان آمریکایی از سوریه آغاز کنید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دستور داده بود که تمام 2000 سرباز آمریکایی مستقر در سوریه تا ختم ماه اپریل به آمریکا برگردند. اما قصر سفید در این اواخر گفت که حدود 200 سرباز آمریکایی به عنوان حافظان صلح برای مدت در سوریه باقی خواهند ماند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.